3, 2, 1.
صدای ما را از ما میشنوید. قصه ها و افسانه ها نوشته لئوناردو داوینچی، برگردان لیلی گلستان، نشر سالس، گوینده رازی هاشمی.
روزگاری کمی برف از نوک صخره آویزان بود و صخره هم درست روی قله کوه بسیار بلندی قرار داشت. برف حواسش را خوب جمع کرد و شروع کرد به فکر کردن. با خود گفت: آیا دیگران حق ندارند فکر کنند من چقدر مغرور و خودخواه هستم که چنین نقطه بلندی را برای ماندن انتخاب کردم؟ آیا زشت نیست این همه برف آن پایین باشد و من کم مقدار این بالا؟ جای من نباید در چنین مکان بلندی باشد و شاید درست‌تر است که به همان جایی بروم که دیگر دوستانم هستند. در عرض چند دقیقه آفتاب تمام برف‌های پایین را آب کرد و این به آن دلیل بود که آنها هم بالاتر از جایی بودند که باید باشند. برف دوباره با خود گفت: باید خودم را از خشم آفتاب به دور نگاه دارم و جایی را پیدا کنم که مناسب من کم مقدار باشد. این را گفت و خودش را از آن بالا به پایین انداخت و از روی خیلی از برف ها رد شد. هرچه پایین تر رفت به حجمش اضافه شد. از یک گلوله برف تبدیل به توده‌ای بهمن شد و بالاخره به دامنه تپه رسید. تقریباً حجمش به اندازه خود تپه شده بود. این آخرین برفی بود که آفتاب آن تابستان آبش کرد. برای بچه‌های متواضع این قصه را تعریف کنید تا بدانند پیروزی همیشه از آن فروتنان است.
روباه و زاغ.
روباه گرسنه‌ای تمام جنگل را به دنبال شکار زیر پا گذاشته بود. از زیر درختی رد شد که از میان شاخه‌های آن صدای قارقار زاغ‌ها می‌آمد. روباه ما که یک ناقلای درست و حسابی بود رفت گوشه‌ای پنهان شد و شروع کرد به فکر کردن که چطور زاغ‌ها را شکار کند. یادش آمد که این نوع پرنده معمولاً روی لاشه حیوانات می‌نشیند، چون از خوردن لاشه لذت می‌برد. پس تصمیم گرفت حقه را سوار کند و ادای لاشه را درآورد. آهسته از محلی که پنهان بود بیرون آمد و دراز به دراز خوابید. دهانش را هم کمی باز کرد. حالا دیگر یک لاشه درست حسابی شده بود. مدتی گذشت تا اینکه زاغچه‌ای متوجه او شد و شروع کرد به دور لاشه ورجه و ورجه کردن. روباه هیچ حرکتی نکرد. زاغ که حسابی گول خورده بود به تن بی حرکت روباه نزدیک شد و وقتی یقین پیدا کرد که روباه مرده شروع کرد به زبان روباه نک زدن. اما لاشه دروغی با یک حرکت دندانهایش را روی هم آورد و سر زاغچه را کند. چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید، روباه هیلگر همیشه هیلگر است.
عنکبوتی در سوراخ کلید.
مرگ عنکبوت‌های شهر هم مثل مردن عنکبوت‌های صحرا است. حالا ببینیم چطوری. روزی یکی از آنها که در خانه‌ای زندگی می‌کرد فکر جالبی به سرش زد. بعد از اینکه تمام اتاق را با نگاهش زیر و رو کرد، بدون اینکه به جریان هوا فکر کند، تصمیم گرفت در سوراخ کلید خانه بسازد. وای که چه پناهگاه معرکه‌ای! هیچ کس به فکرش نمی رسید که ممکن است عنکبوت در چنین جایی خانه کرده باشد. از گوشه چشم به چارچوب در نگاه کرد و با خود گفت: می توانم یک تار ضد مگس در آن بالا بسازم. از درگاهی در بالا رفت و گفت: در پایین هم می توانم تاری برای شکار حشرات درست کنم. بله، عنکبوت ما در خواب و خیالهای خوش زندگی می کرد. سوراخ کلید آنچنان اطمینانی به او داده بود که او را ساعتها با شکارهای خیالی مشغول کرده بود. در عالم خیال شروع کرد به بلعیدن پشه و پروانه. اما ناگهان صدای پایی رشته خیالش را پاره کرد. عنکبوت‌ها آمد و رفت آدم‌ها را خیلی دوست ندارند. عنکبوت ما هم با شنیدن صدای پا خودش را در ته سوراخ کلید پنهان کرد. بله، می توانید باقی قصه را حدس بزنید. کلیدی جلو آمد، داخل سوراخ شد و عنکبوت و خواب و خیالهایش را در یک چشم به هم زدن له کرد.
سحره.
سحره با کرمی که به نوکش گرفته بود به آشیانش برگشت، اما جوجه هایش را در آشیانه ندید. آیا از آن بالا افتاده بودند؟ نه، در غیاب او کسی آنها را برداشته بود؟ سهره شروع کرد به جستجو و مدام به خود می گفت: حتما توانستند پرواز کنند، پریدند و بعد هم گم شدند. اما در جنگل هیچ صدایی نبود. هیچ کس هم به صدای او جوابی نمی داد. شبها و روزها از این درخت به آن درخت می پرید، نه می خوابید و نه چیزی می خورد. بوته ها و حتی آشیانه دیگر پرنده ها را هم جستجو می کرد، تا اینکه روزی گنجشکی صدای فریادهای او را شنید و گفت: به نظرم می آید که جوجه هایت را در خانه یک دهاتی دیدم. سهره سرشار از امید و با نیروی بیشتر پرواز کرد و به خانه دهاتی رفت. روی بام نشست. از هیچ پرنده‌ای خبری نبود. به حیاط رفت. آنجا هم خالی بود. اما وقتی سرش را بلند کرد، زیر پنجره‌ای قفسی دید که به دیوار آویزان کرده بودند و جوجه‌هایش را در آن زندانی دید. جوجه‌ها هم که به میله‌های قفس چسبیده بودند، او را دیدند. از او خواستند از قفس بیرونشان بیاورد. سهره با چنگ و نوکش سعی کرد میله ها را کنار بزند، اما موفق نشد و آنجا را با اشک و غصه ترک کرد. فردای آن روز سهره دوباره به کنار قفس برگشت. باز نگاهی به جوجه هایش انداخت و با نوکش از میان میله ها به آنها علفی داد تا بخورند. علف گیاهی سمی به نام فرفیون بود و جوجه ها بر اثر سم آن گیاه از دنیا رفتند. شعار سهره این بود: آزاد زیستن یا مردن.
درخت هلو.
درخت هلو که کنار درخت گردو بود، با حسد بسیار به شاخه های پر از گردوی همسایه‌اش نگاهی کرد و با خود گفت: چرا این درخت این همه میوه دارد و من به فراوانی او میوه ندارم؟ این عادلانه نیست. باید بکوشم تا مثل او شوم. درخت آلو که افکار او را خوانده بود گفت: این کار را نکن. خوب می‌بینی که شاخه‌های درخت گردو بسیار کلفت‌تر و محکم‌تر از شاخه‌های تو هستند. نباید بیش از آنچه در توان داری از خودت توقع داشته باشی. سعی کن هلوهای آبدار و درشتی بدهی. تعدادش مهم نیست. اما درخت هلو که حسد جلوی چشمهایش را گرفته بود، نخواست به این حرف گوش کند. از ریشه هایش خواست که گسترده تر شوند و از تارهایش خواست تا شیره بیشتری در خودشان جریان دهند. از شاخه هایش خواست تا شکوفه های بیشتری دهند. وقتی فصل میوه دادن شد، درخت هلو پر از میوه شده بود. از شاخه های پایین گرفته تا آن شاخه های بالای بالا. اما وقتی میوه ها رسیدند، هر روز به وزن هلوها افزوده می شد، که البته شاخه ها طاقت این وزن را نداشتند. تنه درخت هم تحمل این همه شاخه پربار را نداشت. باری درخت هلو به زیر این بار سنگین خم شد، از وسط به دو نیم شد و به زمین افتاد. می شود از این روایت نتیجه اخلاقی گرفت: خلق را تقلیدشان برباد داد.
ماده شیر.
شکارچی ها که به نیزه های بلند و تیز مسلح بودند، آرام نزدیک می شدند. ماده شیر بچه هایش را شیر می داد و در ضمن مراقب کمترین صدا و کوچکترین حرکت در اطرافش بود. بوی آدمیزاد به مشامش خورد، اما دیگر برای فرار دیر شده بود. وقتی باقی نمانده بود که بچه هایش هم به دنبالش بروند، شکارچی ها به چند قدمی رسیده و آماده کشتن بودند. ماده شیر وقتی نیزه های تیز و براق را دید، ترسید و خواست فرار کند. اما فرار همان و تسلیم کردن بچه هایش به شکارچی ها همان. پس تصمیم به دفاع گرفت. چشمهایش را بست تا نوک تیز نیزه ها را نبیند و بعد با پرشی خطرناک خود را میان شکارچی ها پرتاب کرد. غلبه بر ترس باعث شد که جان خود و بچه هایش را از مرگ برهاند. گردن نرمش را به طرف آب خم کرد و برای مدتی طولانی عکس خود را نگاه کرد. فهمید چرا خسته است و چرا انگار که زمستان باشد دارد از سرما می لرزد. پس دانست که ساعتش به سر رسیده و باید خود را برای مرگ آماده کند. پرهایش مثل روزهای اول زندگیش هنوز سفید بودند. سالها و فصلها را بیان که پیراهن ظاهرش لکه‌دار شده باشد پشت سر گذاشته بود. حال می توانست برود و قصه اش را در زیبایی پایان دهد. با زیبایی تمام گردن فراز کرد و بدن خود را به آرامی زیر یک درخت بید کشاند، یعنی جایی که به وقت گرما آرام می گرفت. داشت شب می شد و غروب آب دریاچه را به رنگ‌های ارغوانی و بنفش درآورده بود. قو در سکوتی عظیم ترانه سرداد. هرگز این چنین سرشار از عشق برای طبیعت، برای زیبایی‌های آسمان و آب و زمین آواز نخوانده بود. آواز شیرینش در هوا پراکنده شد، آوازی از سر حسرت، تا آرام آرام با آخرین نورهای افق خاموش شد. ماهیان، پرندگان و تمام حیوانات دشت و جنگل با شور تمام گفتند این قوست که این چنین می‌میرد. قو زندگانی را بی هیچ آلودگی سر می‌کند و به آرامی آوای مرگ سر می‌دهد و با این آواز به زندگانیش پایان می‌دهد.
صدف و خرچنگ.
صدفی به دام عشق ما گرفتار آمده بود. ساعتها می نشست و در سکوت ماه را تماشا می کرد. خرچنگ عاشق صدف است، مخصوصاً عاشق بلعیدن آن. روزی خرچنگی متوجه شد که وقتی صدف به قرص ماه نگاه می کند دهانش باز می ماند. در چنین موقعی بود که سنگریزه‌ای به داخل دهان باز صدف پرتاب کرد. عجب حیله‌گری! صدف سعی کرد دهانش را ببندد اما نشد و خرچنگ او را خورد.
درخت انجیر.
روزگاری درخت انجیری بود که میوه نداشت. درخت از این بابت بسیار ناراحت بود، چون آدم‌های بسیاری از کنارش می‌گذشتند اما هیچ کدام نگاهش نمی‌کردند. به هنگام بهار درخت پر از برگ می‌شد، اما به وقت تابستان وقتی تمام درخت‌های دیگر پر از میوه می‌شدند به روی شاخه‌هایش هیچ میوه‌ای دیده نمی‌شد. روزی درخت آهی کشید و گفت چقدر دلم می‌خواهد مردم از من تعریف کنند، و برای اینکه از من تعریف کنند حتما باید مثل درخت‌های دیگر میوه بدهم. و با این آرزو روزها را شب و شبها را روز می کرد، تا اینکه در تابستانی بسیار زیبا درخت انجیر ما پر از انجیر شد. آنها روز به روز بزرگ می شدند و آفتاب هم به آنها کمک می کرد و شیرین ترشان می کرد. همه آدم ها از درخت تعریف کردند و درخت انجیر هم از این همه تعریف غرق در شادی شده بود. اما خوشحالیش زیاد طول نکشید. آنهایی که از او تعریف می کردند دلشان می خواست میوه هایش را بخورند، پس شروع کردند به غارت میوه های درخت و از بس میوه چیدند درخت نتوانست بار فشار دست آدم ها را تحمل کند و پژمرده شد و خشکید. آری، درخت دست و دلباز که فکر می کرد با انجیرهایش توجه مردم را جلب می کند، به این ترتیب از بین رفت.
عنکبوت و انگور
شدند و عنکبوت هم روی شاخه های مور راه می رفت. روزی عنکبوت انگورهایی را دید که بسیار درشت و حتما هم شیرین بودند و تمام زنبورها و مگزها برای دیدنشان جمع شده بودند. عنکبوت ما خوشه بزرگی را انتخاب کرد. خوشه ای را که در آن بهتر می توانست خانه کند و شروع کرد به تنیدن تارهای خانه‌اش. عنکبوت که با تارش تاب می‌خورد تا نزدیک خوشه رفت و در خانه جدیدش جای گرفت. با تارهای تازه‌ای که می‌تنید خانه‌اش را بزرگتر کرد و هر روز در آن کمین می‌کرد و حشرات بدبختی که از وجود این تارها بی‌خبر بودند به دام عنکبوت می‌افتادند. زمان انگورچینی رسید. روزی انگورچین خوشه را چید و در خمره انداخت، البته با تمام چیزهایی که همراه خوشه بود. عنکبوت و تارهایش هم در این سفر همراه خوشه بودند. عنکبوت هر چه کرد نتوانست پاهایش را از خوشه جدا کند و وقتی انگورها را له می کردند او هم همراه انگورها له شد. به این ترتیب عنکبوت هیله‌گر از بین رفت. برای دام گستر راه فراری وجود ندارد. عاقبت در دام خودش گرفتار می شود.
زنبق سفید
در ساحل سبز رودخانه تیچینو بوته گل زنبق سفیدی سر از خاک بیرون آورده بود و به روی شاخه سفید و صافش نشسته بود. گل در موج گرفتار شده بود و موج که به گلبرگ‌های سفید او قبطه می‌خورد می‌خواست او را با خود به همراه ببرد. هر موج گذرا نقشی از پاکی کاسه گل را با خود می‌برد و به موج بزرگ می داد و موج بزرگ درخواست نقشی دیگر می کرد و این چنین بود که رودخانه از سر خشم شروع به لرزیدن کرد. موجها تونتر و مشوشتر شدند اما نمی توانستند زنبق سفید را که محکم در زمین فرو رفته بود و بالای شاخش نشسته بود از جا درآورند و فقط می آمدند و به کناره ساحل می‌خوردند. عاقبت تمام ساحل با جریان تند آب برده شد و همراه با آن زنبق سفید هم با موج‌ها رفت. رودخانه به خاطر یک زنبق مسیرش را تغییر داد.
خر و یخ
بسیار تنبل که حتی حال و حوصله رفتن به استبل خودش را هم نداشت. هوا سرد بود. زمستان بود و تمام راه‌ها به خاطر یخبندان به هم شبیه شده بودند. خر روی زمین دراز کشید و با خود گفت: دیگر جلوتر نمی‌روم. گنجشک مهربانی روی سر خر نشست و در گوشش گفت: خریت نکن، تو روی زمین درست و حسابی نیستی، روی دریاچه یخزدهی دراز کشیده ای. مواظب باش، دریاچه خیلی عمیق است. اما خر تنبل خوابش برده بود، ترجیح داده بود خمیازه بکشد و بخوابد. گرمای تنش آرام آرام یخ را آب کرد تا اینکه یخ نازک و نازکتر شد و شکست. به محض اینکه خر تنبل ما توی آب افتاد از خواب پرید، اما دیگر دیر شده بود و غرق شد. وای که چه حمام غم‌انگیزی. تنبلی چه عاقبت بدی دارد.
درخت قان، درخت مرد و درخت گلابی.
مردی دهاتی با تبری در دست کنار درخت گلابی ایستاد. درخت قان داد زد: آهای درخت گلابی، این مرد برای انداختن تو آمده. مرد دهاتی دسته تبرش را محکم کرد و شروع کرد به تبر زدن درخت تا آن را بیاندازد. درخت مرد با فریاد گفت: آهای درخت گلابی، عجب بلایی دارد به سرت می آید. کو آن همه غرور و تکبری که به هنگام میوه دادن داشتی؟ درخت قان گفت: حالا دیگر با شاخه های پربرگت مانع از رسیدن آفتاب به ما نمی شوی. درخت گلابی که در حال مرگ بود آهسته گفت: با این مرد دهاتی که دارد مرا می اندازد خواهم رفت. او من را به کارگاه یک مجسمه ساز معروف خواهد برد و مجسمه ساز هم با هنرش از من مجسمه زیبا و قشنگ خواهد ساخت. مرا به یک معبد هدیه خواهند کرد و آدم ها برای ستایش من خواهند آمد. اما شما دوتا، تو درخت مرد و تو درخت قان، برای شما هم هر لحظه این خطر هست که به وسیله آدم ها مجروح شوید، به وسیله آدم هایی که برگ هایتان را خواهند چید و با آنها تاج‌هایی خواهند ساخت که به روی سر من خواهند گذاشت. درخت گلابی زنده فقط میوه دارد. درخت گلابی مرده با تاج زینت داده خواهد شد.
شتر.
شترها اگر مال عربستان باشند یک کوهان و اگر آسیایی باشند دو کوهان بر پشت دارند. آنها همانقدر که در جنگیدن سری هستند به همان اندازه هم در حمل بار حیوانات مفیدی اند. شتر قصه ما باید مال آسیا باشد چون دو کوهان است. شتر حیوان شجاعی است و به خاطر تحمل و کم خوراکیش شهرت دارد. اما به هر حال زیاد است، حتی برای شتر پرتحمل. با خواندن قصه قضیه برایمان روشن‌تر می‌شود. روزی شتر ما دو زانو به زمین نشسته بود و منتظر بود بارها را روی پشتش بگذارند. اربابش شتربان باری سنگین و اضافی روی پشتش گذاشت و بعد افسار را کشید و فریاد زد: پاشو ببینم. شتر ما از جایش تکان نخورد و شتربان ناچار شد بار اضافی را از پشتش بردارد و وقتی شتر دید بارها وزن همیشگی را پیدا کردند بلند شد و به آرامی شروع به راه رفتن کرد. راه تا شهر بسیار طولانی بود و شتربان عادت داشت در دهکده‌ای میان راه مدتی استراحت کند. اما این بار شتربان عجله داشت و نمی‌خواست در دهکده توقف کند. ولی وقتی از دهکده می‌گذشتند شتر به عادت همیشه ایستاد و بعد روی زمین نشست تا خستگی در کند. شتربان قرقر کنان گفت: من اصلا شانس ندارم. شتر با زبان خاص خودش گفت: عجب، مثل اینکه فقط اون باید خسته بشه تا بایستیم. اما شتربان چه موافق و چه مخالف مجبور بود بگذارد شترش استراحت کند و خودش هم به ناچار به استراحت پرداخت. کسی که می‌خواهد از حیوانش بار بکشد باید مراقب غذا و استراحت او باشد.
صدف و موش.
ماهیگیری تور ماهیگیریش را که تازه از آب بیرون آورده بود کنار در خانه اش به زمین گذاشت. خانه اش کنار دریا بود. در ساحل صدفی میان خرچنگ ها زیر آفتاب دراز کشیده بود. صدف وقتی دوستانش را در تور دید فکری کرد و گفت: مثل اینکه وقت از دنیا رفتن برای ما هم فرا رسیده. در این موقع موشی از آنجا گذر می کرد. صدف استدعا کرد: می توانی مرا به دریا ببری؟ خواهش می کنم. موش با دیدن او گفت: البته. و چون آقا موش از همه موش ها کوچکتر بود و زرنگتر، اسمش را می گذاریم آقا موزی. موش ما با دیدن صدف از هم باز شده ی آقا صدف فهمید که صدف حسابی چاق و چله شده و چون گرسنه‌اش بود با چرب زبانی گفت: میدونی خیلی دلم میخواد تو رو ببرم کنار دریا، اما قبل از اینکه این کارو بکنیم بذار حسابی تماشات کنم. و این حرفها را در حالی میزد که با چشمهای شیطانیش صدف را نگاه میکرد. آقا صدف بیچاره صدفهایش را حسابی از هم باز کرد و موش هم که منتظر این فرصت بود گوشت او را که داخل صدفها بود به دندان کشید و خورد. صدف که دید موش نارو زده تصمیم به انتقام گرفت و صدفهایش را بست و سر موش میان دو صدف ماند. موش شروع کرد به التماس کردن که سوء تفاهم شده، من قصد بدی نداشتم. اما صدف با خشم گفت: ساکت شو این موش بدجنس،